أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محتشم، و شکر و سپاس خداوند جمیل جمله نواز رو که به همه من و شما این توفیق رو عنایت کرد در محفل سوک و عزای سید الشهدا سلام الله علیه حاضر شویم و انشاءالله به برکت این حضور قدری معارف و دقتهای دینی و معرفت مذهبی خودمون رو تحقیق کنیم و رشد و رشاد ببخشیم. من مقدمه این رو مطرح میکنم که این مقدمه بسیار بسیار مهمی است در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ مذهبی ما. مقدمه جدیدی هم برای شما نیست، مقدمه رو میدانید، با این مقدمه آشنایید، اما لابد از طرحش هستیم تا بعد آویزه هایی که بر روی این ساقه، بر روی این ریشه قرار خواهیم داد، با هم دیگه تناسب به یک هارمونی رو ایجاد بکنه. مستحضرید که ما وقتی میگم ما، یعنی ما آدمیان، بر اساس تراث و نگارش ها و مکتوبات و آثار بر جای مانده از پیشینیان خودمون، افکار و عقاید و مبانی دینی خودمون رو تنظیم کرده ایم، چه مسلمانان چه غیر مسلمانان. شما به سراغ مسیحیان که من که می روید، در این وجود انواع و اصناف فرق و سکت ها و مذاهب و شکل ها و طوایف، اینکه چرا چنین اعتقادی داری یا چرا به این مسئله بی اعتقادی، برای شما دلایل تراثی می آورند. چرا؟ چون در عهد قدیم چنین بود یا در عهد جدید چنین بود؟ چرا که در بایبل و انجیل متی چنین آمده است یا مرقس چنین فرموده است یا تلمود چنین گزارشی از تورات و التزمن داده است؟ همساری تمام فرق و مذاهب بر اساس مبانی تراثی، مبانی مکتوب، عقاید خودشون رو تنظیم کردند. ما شیعیان هم از همین مقوله مستثنا نیستیم. ما مسلمانان بماند که بحثی هست تحت عنوان نقد و بررسی آثار مکتوب، نقد و بررسی کتاب‌های بر جای مانده، نقد و بررسی آثار نگارش شده. در میان ما شیعیان 400 کتاب وجود دارد که این 400 کتاب در یک پروسی زمانی حدود 100 سال نوشته شده. این 400 کتاب به عنوان مهمترین، دقیق‌ترین و مبنایی و بنیادی‌ترین تراث شیعیان محسوب میشه. اسم این 400 کتاب به زبان عربی هست اصول اربعمئه، اصول 400 گانه. اولین این اصلها در عصر امیرالمومنین نوشته شد و آخرینش در عصر حضرت عسکری سلام الله علیه نوشته شد و بیش از 95% در عصر صادقین، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام نوشته شد. این 400 کتاب یا این 400 متن اساس و لب لباب عقاید ما شیعیان رو تنظیم کرد. بعد از این 400 اصل تا زمانی که من به شما با هم زندگی می کنیم، هر کتاب بزرگی نوشته شده در حوزه دین، منظورمه با، بر اساس این 400 کتاب نگارش یافته است. یک نکته بگم جالبه با نمک، اگر از من الان کسی که میخوام مجلس رو ترک کنم بپرسه که فلانی من میخوام درباره این 400 کتاب یک مطالعه جدی بکنم، یک حوزه پژوهشی داشته باشم، به من چند تا منبع معرفی کن که من درباره 400 کتابی که گفتی مهمترین 400 اصل نوشته شده در تشیع هست، که همش در عصر امام معصوم هم نوشته شده. یعنی هر کسی این عصرها رو نوشته تقدیم به امام کرده، امام یا ادیت کرده یا امضا کرده یا تغییر داده. میخوام درباره اینها مطالعه کنم، یک منبع معرفی کن. من به شما به صراحت خواهم گفت مهمترین منبعی که درباره کتاب 400 اصل اربع معنی نوشته شده در اسرائیل نوشته شده، حدود 25 سال قبل در دانشگاه بزرگ اورشلیم که کرسی بزرگ شیعه شناسی اونجا وجود داره، تا مقطع پی اچ دی دانشجو میگیره و دکترا میده، تألیف استاد بزرگ اون دانشگاه آقای اتان کولبرگ. به فارسی هم این کتاب، این مقاله بزرگ در 3 شماره مجله علوم حدیث ترجمه و چاپ شد. یعنی اونها دقیق، بسیار عمیق، با متدولوژی آکادمیک پژوهشی دونه دونه اصول اربع معنی ما رو هم گزارش کردند که الان مثلا اصل رسی یا اصل ابابصیر نسخه خطیش، متنش، مانسکریپتش در کدوم کتابخانه بزرگ دنیا نگهداری میشه، چند تا ازش نسخه خطی موجوده، ایرانی ها در ایران خودشون از این 400 تا چند تا متن اصلشو دارن، در دانشگاه مثلا آمبروزیانا ایتالیا چند تاش هست، در کتابخانه دیانا ترکیه چند تاش هست. یعنی کعنه که همراه با این 400 اصل زندگی کرده و آمده جلو. البته ما شیعیان هم و مسلمان هم کتابی زیاد درباره این موضوع داریم. من گفتم دقیق ترینش و عمیق ترینش. اونها در این دشمنیشون با علم و دانش به سراغ آثار ما میان بررسی میکنن تا بدونن خوب هم دشمنی بکنن. نه فقط این موضوع شاید در تیر بحث موارد دیگه خدمت شما عرض کنم که توسط اونان آنها درباره آثار ما نوشته شده. بماند 400 اصلی که در اصل اهل بیت علیهم السلام نوشته شده، شده منشأ تدوین کتاب‌های بعدی. منشأ تدوین کتاب‌های بعدی یعنی در سال 300 هجری قمری که در زمان غیبت کوچک امام زمان علیه السلام بوده که اصطلاحاً به غیبت صغرا میگیم، یک کتابی در میان من و شما نوشته شده در همین تهران، نزدیکی تهران، در ری، از شهر مقدس قم که به سمت تهران شما تشریف میارید، نزدیکی حسن آباد، سمت راستون الان یه روستاست نام کلین، در اینجا این کتاب نوشته شده توسط شخصی به نام محمد بن یعقوب کلینی، ایشون متوفای 329 قمری، در 8 جلد. اسم کتاب چیست؟ الکافی. الکافی رو مرحوم کلینی بر اساس چی نوشته؟ این 400 اصل. یعنی این 400 اصلی که از عهد امیرالمؤمنین تا عصر امام عسکری سلام الله علیه تنظیم شده، منشأ نگارش کتاب کافی بود. اولین کتاب ما شیعیان چه کتابی است میدونید نام ببرید؟ اولین کتاب ما شیعیان جانم؟ بله، اولین کتاب مکتوب غیر امام معصوم ها و الا ما در میان معصومان اولین نگارش ها رو خود معصومان شروع کردن. صدیقه طاهره نوشته است، امیرالمومنین سلام الله علیه نوشته است، کتاب هایی داره که پیغمبر املا کرده، امیرالمومنین املای پیغمبر رو مکتوب کرده. من از میان اصحاب میگم، در میان اصحاب اولین کتابی که ما شیعیان داریم در عهد امیرالمومنین نوشته شد توسط دانشمندی به نام سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی. خیلی جالبه در این دقت به علم و فرهنگ و ثقافه، در عصر امیرالمؤمنین حضرت یه عده‌ای رو ممنوع شمشیر کرده بود، حق نداری شمشیر دستت بگیری، در تمام جنگ‌ها باش بدون اینکه شمشیر دستت بگیری. خب آقا تو جنگ چیکار کنم؟ به جای شمشیر قلم دستت بگیر. کسی مثل مالک به امر مولا شمشیر در کف بود، کسی به نام سلیم به امر مولا قلم در کف بود. لذا سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی میگه در نهروان بودم و دیدم قرآن بر نیزه کردن بر میمیسه. یعنی تو جنگ از این ور به این ور میره، نه اینکه شمشیر بزنه، مکتوب میکنه، متن میمیسه. و تاریخی که سلیم بن قیس هلالی برای من و شما تاریخ نوشته، تاریخ روایتی نیست، نمیگه سمعتو، میگه رأیتو، من فیس تو فیس دیدم. میگه بودم پای اون جلسه ای که ابو موسی اشعری رفت اون بالا انگشتر رو در آورد، گفت اون گونه که انگشتر رو در آوردم قلیل و از خلافت خلق کردم. میگه رأیتو، نمیگه سمعتو. اولین کتاب مکتوب تاریخی ما سلیم بن قیس هلالی عامری کوفیست، به فارسی هم ترجمه شده و ترجمه های متفاوتی هم داره. حدود 2 سال قبل هم دانشگاه ادنبورگ اسکاتلند توی دانشگاه بسیار مهم نیست و دوستانی که اهل پژوهش‌های آکادمیک هستن حتما این دانشگاه رو می‌شناسن. در حوزه کشورهای اسکاندیناوی بزرگترین دانشگاه هاست که رشته اسلام شناسی در وجود داره. این متن رو به زبان عربی، از زبان عربی به زبان انگلیسی ترجمه کردن و جناب آقای رسول جعفریان هم مشرف علمی این کتاب بود. الان این کتاب به زبان انگلیسی هم موجوده و مقالات خوبی بر اساسش داره نوشته میشه. پله پله لنگ لنگان میرسیم به کتابی به نام الکافی. من نمیخوام کتاب شناسی بگم، میخوام بحثی از یک کتاب شناسی بگم که این سکوی پرتاب بحث‌های ماست در امشب و در شب‌های آینده و برای هر کسی که میخواد کار علمی انجام بده. در کتاب کافی که ما اصطلاحاً به کتاب کافی و سه کتاب همسایش مثل کتاب الفقی یا مثل کتاب الاستبصار و مثل کتاب التهذیب میگه کتاب‌های چهار کانون کتب اربعه شیعه، چهار کتاب اصلی ما شیعیان مثل هفت کتاب اصلی سنیان، صحاف سته میگن، صحاف سته شیشتا اما وقتی میشورن میشه هفتا چون بین سنن ابن ماجه و سنن ابن داود نزاعه که اینا دو تا کتاب یا یک کتابه، خودشون میگن صحاف سته اما وقتی میشورن میشه صحاف سبقه، در حقیقت هفتا کتاب. ما هم چهار کتاب اصلی داریم که کتابیست خیلی هم جالبه، هر چهار تاش ایرانی ها نوشتن و خیلی هم جالبه هر هفتاش هم ایرانی ها نوشتن. این هم هر هفت کتاب اصلی اهل سنت و ایرانی ها نوشتن، هم هر چهار کتاب اصلی شیعه ایرانی ها نوشتن. کتاب های مالکی نوشته سه تا محمد، سه تا آقا محمد، میگیم محمدون ثلاثه، یه محمد ابن یعقوب کلینی، یه محمد ابن حسن طوسی، یه محمد ابن جعفر ابن بابویه قمی، همشون هم یا طوسی ان یا قمی ان یا تهرانی ان که ری باشن. محمد ابن یعقوب الکافی رو نوشت، محمد ابن طوسی دو تا کتاب نوشت، یعنی دو تا کتابی که جزء کتاب‌های چهارگانه است علاوه مرحوم شیخ طوسی که ما اصطلاحاً به او شیخ الطائفه میگیم، یعنی گل سرسبد عالمان شیعه، شیخ الطائفه لقب ایشون شیخ الطائفه است. ایشون بالغ بر 300 عنوان کتاب داره، دو تا از کتاباش همین کتابی است که جزء کتب اربعه شمرده میشه. یک کتاب هم که مرحوم شیخ صدوق نوشته به نام محمد ابن علی ابن بابویه قمی معروفه، باب وی غلطه ها، این رو من تصحیح میکنم به لحاظ علمی، نه این باب وی غلط، بابویه درسته. هر کلمه شنیدید که با پسوند وابویه و ه ختم شد مطمئن باشید اون آدم ایرانیه، اسم فارسی. پسوند وابویه و ه در فارسی به معنای چیست؟ رایحه یا مانند، میگیم سیبویه، سیبه به غلط، سیبویه یعنی مانند سیب، میگیم شیرویه یعنی چی؟ مانند شیر، کل اسد، میگیم خالویه یعنی چی؟ شبیه دایی، میگیم بابویه یعنی چی؟ شبیه پدر. سیبویه و قولویه و شیرویه و خالویه و راهویه و جیلویه و ماجیلویه و این همه ایرانی. محمد ابن علی ابن بابویه قومی. این کتاب‌ها اصطلاحاً جوامع حدیثی شیعه محسوب میشن، جوامع حدیثی اول شیعه محسوب میشن. کی نوشته شدن؟ یا قرن چهار یا قرن پنج. اولینشون 329 متوفاست که مرحوم شیخ کلینی است، آخرینشون که شیخ طوسی است که فوت شده 405، یعنی یا قرن چهار یا قرن پنج فوت شده. اینقدر قدیمی هست، تراث ما قدیمی است. آخرین کتاب حدیثی ما اسمش چیست؟ بهار الانوار. کی تنظیم شده؟ در قرن 12 هجری. نویسندش کی فوت شده؟ 1110 فوت شده. یک شعری هست خیلی هم این شعر معجزه است، این شعری بیت میگه ماه رمضان چو 27ش کم شد، تاریخ وفات باقر اعلم شد. تاریخ فوت علامه مجلسی رو یک شعر گفته، شاعرش هم در تاریخ معلوم نیست، مجهوله، میگن قیله گفته شده، کی گفته نمیدونه. ماه رمضان چون 27ش کم شد، 27 از ماه رمضان که کم کردیم رفتیم بالا، تاریخ وفات باقر اعلم شد، یعنی 27 رمضان فوت شد. به حساب ابجد مراکشی هم وقتی این بیت و حروف رو حساب میکنید میشه 1110، یعنی 27 رمضان 1110 تو این شعر جایگزین شده. از این نرید تو کنه حساب کنید بگید اشتباس، به حساب ابجد مراکشی باید حساب کنید که بشه 1110. ما صرف حساب ابجد داریم که مراکشش اینجا باقی میده، چون نویسندش بر اساس شاعرش بر اساس ابجد مراکشی تنظیم حروف کرده. نکته مهمی رو عرض کنم و اون این که کتاب‌هایی که در میان شیعیان نوشته شده با کاملا طبیعی است که یک لول به یک سطح ثابت نداره. میزان دقتش، میزان اهمیتش، میزان وسعتش، میزان پراکندگی مطالب در کتاب‌های ما متفاوت. ادعای مطرح می‌کنم که بعد خیلی خوشحال میشم دوستانی که الحمدلله در این جمع هستن کم هم نیستن، اگر پژوهش و تدقیق و تحقیق و دقت‌های علمی هستن، مخالفت علمی خودشون رو ابراز کنم که بحث ما دیالوگی بشه در مجال‌های بعدی انشاءالله. دقیق‌ترین کتاب حدیثی شیعه از ابتدای تاریخ تشیع تا زمانی که من خدمت شما هستم کتاب بهارالانوار، دقیق ترین کتاب شیعه. نویسنده این کتاب به لحاظ چیدمان حدیثی و به لحاظ دقت نگارش حدیثی نسبت به دیگر عالمان محدث ما از قوت و دقت بسیار بسیار زیادی برخوردار، تا اونجا که الان وقتی یک پژوهنده در یک دانشگاه، در یک آکادمی، در یک حوزه علمیه میمونه بین نقل یک روایت در کتاب بهارالانوار یا کتاب کافی، قطعاً نقل مرحوم علامه را انتخاب میکنه، مرحوم علامه مجلسی. دقت‌هایی که علامه مجلسی در بهار داره در کل کارهای حدیثی ما بی‌نظیر. من این پرانتز باز میکنم و بلافاصله میبندم. میدانم که نسبت به مرحوم علامه مجلسی در ذهن بسیاری از بزرگوارانی که اینجا هم من خدمتشون هستم نکات و مسائل انتقادی فراوانی وجود داره، اما یه توقف می‌رود از کسی که نسبت به کسی نقدی می‌کند، انتقادی می‌کند، اشکالی می‌گیرد، هم نقد او و هم اشکال او تابع بیس علمی باشد. من در یک مجالی در شهر شیراز سخنرانی میکردم، دوستان دانشگاهی اونجا حضور داشتن، بلافاصله کسی با این شد وقتی من اینو گفتم، چون جلسه معلمی بود سخنرانی نبود که دوستان محکوم به سکوت باشن، پرسید که فرمود که من حرفتو قبول ندارم، در بهار و انوار در و مرجان به همراه سنگ سیاه خاره پره. خب من دو کار باید بکنم، بگم با تو مخالفم، بگم آخ راست میگه طیب الله انفاسه. آمدش یک سوال کردم، گفتم میشه بپرسم بیس علمی حرفت کجاست؟ یه بار بهار از اول تا آخر مطالعه کردی؟ گفت نه من عربی نمیدونم. گفتم پس خودت مستقیم بهار نخوندی. میشه بپرسم منبع نقلت کجاست؟ گفت بله، کتاب ذبیح الله منصوری. من بهشون گفتم ببین برادر عزیز، من اشکالی به ادعاتون نمیکنم، اما اشکالی به ریفرنستون میکنم. مگه من میتونم برای یک بحث علمی متقن دقیق که پای این بحث دانشمندان عمر خودشون رو صرف کردن، کسانی مثل مرحوم آیت الله خویی فقط 35 سال تلاش میکنه یک دوره کتاب 35 جلدی بنویسه به نام معجم رجال الحدیث، بررسی اسناد بهارالانوار، من و شما راحت به صرف نقل یک رمان نویس، ذبیح الله منصوری رمان نویس بسیار قوی است، داستان نویس بسیار قوی است، تاریخ شفاهی بسیار خوب می‌نویسه، اما انسان تاریخدانی نیست، به هیچ وجه روش تحقیق نمی‌داند. عیب اون نیست، عیب منه که یک بحث علمی بسیار متقن و دقیق رو که کشورهای اروپایی تا بالاترین مدارج و نام ببرم از این کشورهای اروپایی، بهارالانوار به عنوان یک تکست و متن پژوهش مقطعی دکتری مورد بررسی قرار میدن، من صرفا از این باب که چه میدونم مرحوم احمد کسروی یا مرحوم ذبیح الله منصور در فلان کتاب چنین فرموده است نقد کنم، من اشکال نمی کنم که شاید حرف شما درست هم باشه، ولو اشکال به منبع شما می کنم، به روش تحقیق شما می کنم. انسان دانشمند، انسان فرهیخته کسی است که هم اعتقاداتش را هم بی اعتقادیاتش را بر اساس مبانی علمی به دست میاره. پرانتز رو هنوز نمیبندم، چون دو تیدیو رو هم میخوام عرض کنم. دوام این که ما در فرهنگ دینی آموختیم که از امام معصوم که میای پایین احدی برای ما مقدس نیست، هیچ انسانی غیر امام معصوم برای ما مقدس نیست. برای ما افراد چه هستند؟ محترمند، مقدس نیستند. یعنی چی مقدس نیستند؟ یعنی هر فرمایشی
هر سخنی، هر مطلبی مکتوب یا نامکتوب از اونها صادر شد، ما بدون اینکه بگیم کی فرموده میپرسیم بیاران چه داریز مردی و زور حاتو برهانکم این کنتم صادقی. این شخص هر کی میخواد باشه فرقی نمی کنه، علامه مجلسی باشه، مرحوم آیت الله خویی باشه، جناب آیت الله شریعتی باشه، فرقی نمی کنه، آیت الله سروش باشن، آیت الله سروش منابعتون رو بفرمایید، آقای مجلسی منابعتون رو بفرمایید. هیچ کس غیر امام معصوم برای ما مقدس نیست. مقدس تعریفش رو گفتم، یعنی این که من حرفش را چه بفهمم چه نفهمم میگویم چون آیت قرآنی سمع و طاعت. من حرف حدیث رو چه بفهمم چه نفهمم بعد از اینکه یقین کردم حدیثه میگم سمع و طاعت، عقل من نمیرسه. اما از امام معصوم که میایم پایین، هر کسی هر فرمایشی گفت میگه دلایل تو بیار. نحن ابناء الدلیل حيث ما نال نمیل و یدین شر کافر. اما شعر بسیار درست، ابوالعلای معره این شعر رو گفت، خودش سابعی کافر اهل کتاب تازه نیست. نحن ابناء الدلیل حيث ما نال نمیل، ما فرزندان دلیل، برای حرف هر دلیلی بیاری چشم استفاده میکنم. پرانتز میبندی، دانشگاهی هست حتما عزیزان این دانشگاه رو میشناسند در کشور بزرگ کانادا، دانشگاهی هست که خیلی از ایرانیان ما تلاش میکنند در این دانشگاه موفق شوند. شری هاروارد در امریکا میمونه، دانشگاه دانشگاه بسیار بزرگی است، اسم دانشگاه هست مگیل، شنیده اید حتما. دانشگاه تهران یک قراردادی با این دانشگاه داره که هر سال طبق استانداردهای دانشگاه مگیل در کشور ما که سال قبل برگزار نشد متاسفانه، طبق معیارهای دانشگاه مگیل کتاب سال برگزار میکنه، یعنی کتابهایی که در سال قبل نوشته شده رو جمع میکنه، ارزیابی علمی میکنه، به اونها نمره و رتبه میده. از معدود همایش‌های کشور ماست که توش روابط وجود نداره و ضوابط فقط کمک میکنه، چون یک قرارداد آکادمیک، یعنی معیارها و میزانها رو دانشگاه مکیل داره چک میکنه. خیلی جالب بود. خب میدونید که مثلا وقتی یک کسی هم هدایای بسیار گران ارجی به برندگان کتاب سال میدن و هم داوری ها بسیار دشوار، بین یک تا ده نمره میدن. مثلا در سال 86 وقتی یک کتابی نام نمیبرم شد کتاب سال، رتبه ای که آورد چند بود؟ 6 و 2، که گفتن بعد از انقلاب بالاتر رتبه این کتاب آورده، غالبا کتاب 3 و 7 و 4 و 2 و 5 به ندرت میرسه، کتابی 5 بگیره خیلی برده. اما حتی کتابی که 3 و 2 میگیره ممکنه برنده کتاب سال بشه. خیلی داوری ها دشواره. یک طرحی در چند سال قبل مطرح شد که ما بیاییم برخی از کتاب هایی که نویسندگان آن مرحوم شدند نیستند، بیاییم در چرخی کتاب سال قرار بدیم، ببینیم چه نمره‌ای میارن. نمیخوایم هدیه ای بدیم، مؤلفش مرحوم شده، فقط ما در چنین برای قضاوت کتاب سالی برو بررسی برجامی بکنیم. خب از کتاب هایی که وارد این مجموعه شد بهار و انبار علامه مجلسی بود با همون معیارهای دانشگاه مکی. دوستان چرا رتبه آورده نظر شما؟ 8 و 3 8 و 3 بر اساس متدولوژی های آکادمیک نگارش یک کتاب. و این خیلی بده که وقتی یک کتاب رو من میتونم در تمام عالم به عنوان یکی از برترین کتاب‌های نگارشی بر اساس روش‌شناسی کار تیم ورکی، کار گروهی به عالم ارائه کنم و پاش دفاع کنم، بنده اصلا نخوانده باشمش، فقط استناد کنم به حرف یک دانشمند بزرگوار، یک سخنران عزیز، یک نمیدونم گوینده، بگم این کتاب معدوم است، این کتاب منسوخ است، این کتاب مرحوم است، نویسندش ال است، دل است، اینگونه است. این به لحاظ آکادمیک درست نیست، آکادمیک درست نیست. خب مقدمه من در اصل بحثم چنبره نندازه، من چیز دیگه میخوام خدمت شما عرض کنم. صلوات خط بفرمایید. این بحث در واقع شبیه اون فرمایش مولا بود که حیحات ابن عباس تلک شقشقتون حدرت ثم قررت. در تمام کتاب های حدیثی ما، چه کتاب شریف الکافی که نام بردن، چه کتاب شریف بهار الانوار که اسم کامل کتاب اینه، بهار الانوار الجامع طول درر اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام، به محض اینکه ما کتابو باز میکنیم میبینیم اولین فصل و چپتر و بابی که در این کتاب وجود داره یه عنوان عجیب داره و این عنوان رو نه در کتاب‌ها و نگارش‌های اهل سنت شما نمونه‌اش رو پیدا می‌کنید، نه در کتاب‌ها و نگارش‌های مسیحیت مطالعه می‌کنید. بنده من عرض رو به شرط چاغو می‌کنم، چون رشته بنده این هست که کار تطبیقی تو این قصه‌ها کردم. گمان نکنید که خودم میگم بعد عامل بهش نیستم و رجمن بالقید می‌گویم بدون اینکه بدانم بایبل رو با کدام جین می‌نویسم. نه اینگونه نیست، می‌دونم با کدام جین می‌نویسم بایبل رو. در همون ابتدای کتاب‌های حدیثی رو باز می‌کنید، یک فصلی در ابتدای کتاب‌هایی که توسط شیعیان نوشته شده چشم من به شما رو می‌نوازد که اسمش هست کتاب العلم، کتاب دانش، کتاب ساینس، کتاب نالج، کتاب العلم. این نمونه در هیچ فرقه غیر شیعه اثناعشری نمونه نداره. اگر کسی در ذهنش هست که یکی از کتاب‌های اهل سنت، یکی از کتاب‌های مسیحیان، یکی از کتاب‌های یهودیان و دیگر فرق و مذاهب با العلم، نمیگم توشون کتاب العلم نیست، هم هست، میگم شروع و خواستگاه رو با کتاب العلم باز نکردن. چرا؟ مثلا در فلان کتاب اهل سنت، کتاب صحیح مسلم، با کتاب التقوا آغاز شده. نه، در شیعه هیچ با کتاب التقوا اول نیست. در کتاب شریف کلینی کتاب التقوا جلد دوم است. در بهار الانوار مجلسی کتاب التقوا جلد 13 و 14 و 15 است. طبق جمع خودش نسبت به جلدهای ما البته. ما با کتاب العلم بحثمون شروع کردیم. روایات و آیات رو دانشمندان زیر باب کتاب العلم آوردن. یعنی چی؟ یعنی مکتب تشیع مکتب دانشی است، مکتب جهل نیست، مکتب سکوت نیست، مکتب بیان است، مکتب سخن است، مکتب کلام است و اون دین برای دانش و دانشمندان ارج و قرب قائله. با العلم آغاز کرد. این سخن رو برادران عزیز و خواهران گرامی از من شاید شنیده باشن در جاهای دیگر که پیامبر اکرم نه تنها در این باب بحث و مختص به آقایان نکرد، بلکه فرمود این کتاب العلم و دانش آموزی بر تمام زنان و مردان مسلمان فریضه است، یعنی یک امر واجب. و پیغمبر خدا سه شنبه ها صبح رو طبق نقل تاریخ اختصاص داده بود به جلسات علمی مخصوص زنان، مخصوص بانوان. غیر از این جلسات علمی عمومی داشت، یک سری جلسات خاص مربوط به بانوان، کسانی که شأن نزول احادیث کار کردن. گفتن بسیاری از روایاتی که در نهج الفصاحه هست ناظر به بانوان گفته شده. این در جلسات علمی بانوان پیغمبر این کار کردن. به تعبیر بنده البته مبصر این جلسات کی بود؟ ناظم این جلسات کی بود؟ یه خانم به نام حولا، شاگرد مستقیم پیغمبر خود است. هم مباحث با زینب کبرا توی یک درس و چه بسیار شاگردان تربیت کرد. اون شخصیت بزرگ، اون بانوی عظیم به نام حسنیه که شما از ایشون زیاد مطلب شنیدید، ایشون به چهار واسطه شاگرد حولاست. یعنی وقتی سلسله اساتیدش نام میبره میرسه به حولا خانوم. حولا خانوم یک شخصیتی است که دست پرورده مکتب کتاب العلم دین من به شماست. با پیغمبر جلسات دیالوگی و گفتگویی فراوان داره. این سوالی که تو ذهن خیلی از ماها با عنوان بحثای تاریخی یا کلامی یا معارفی بوده که اگه خدای میتونه خدای متعال این جهان رو بدون اینکه بچلونه بچکونه تو یک تخم مرغ قرار بده، بدون اینکه اون تخم مرغ رو بزرگ کنه آماس کنه، این سوال حولا از پیغمبر خدا. حولا از پیغمبر خدا پرسید که هل یقدر، خدا قادره این که جهان رو تو یک بیزه قرار بده، تخم مرغ قرار بده، بدون که تخم مرغ رو بزرگش کنه یا جهان رو بچلونه؟ در کتاب کافی هم این گفتگوی پیغمبر آمده، این نقاش، این چلنج رسول الله با حولا خانم اومده. و جالب، حولا هم پیغمبر خداست. سمعن و طاعتن، من معراج رو از تو چشم بسته قبول میکنم، اما بحث علمی است اینجا، باید قانعم کنی. میفرماید عرضیت یا حولا لا یا رسول الله، فالا نشد. توضیح میدن آخر سخن اینه، ان ربنا لا یوسف بالعجز ولکن الذی تقولین محارم. یا حولا، خدای ما رو نمیشه به عجز وصف کرد. سؤالت شدنی نیست، اصل سؤال شدن نیست. ان ربنا لا یوسف بالعرض ولکن الذی تقولین محالون یا اولا، یعنی نقش نقیش بانوان در فضای علم دین آموزی نقش بسیار دقیق و عمیق در سرهنگ وارد تشیع بود. و وقتی ما کتاب العلم رو ورق میزنیم و مرور میکنیم، میرسیم به یک قسمتی در کتاب العلم که این قسمت فوق العاده است. گاهی اوقات ممکنه بگن برید بخوانید، برید مطالعه کنید، برید سرچ کنید، برید بپویید. این دفعه میگویند همه اینها رو بکنید، همچنین سوال کنید. به ما امر کردن انسانهای سائلی باشید، نه سائل به معنای کسی که تکدی میکند، این در اسلام مکروهه، و نخ شده از جوامعی که آدمیان رو به جایی میرسانند که مجبورند کمک بگیرند به تکدی از دیگران. اما به ما گفتن سائل باشید، بپرسید، سوال کنید. از چی سوال کنید؟ از هر چی که میخواید سوال کنید. من این تعبیر رو بارها به کار بردم، در اسلام سوال حرام وجود نداره، همه سوال ها در اسلام حلاله. سوال ها در دین به سوال حلال و سوال حرام تقسیم نشده، هیچ سوال حرامی در اسلام وجود نداره. سوال ها به چی تقسیم شده؟ سوال های درست و غلط. این سوال اصلا غلطه، اصل سوال غلطه. حلال حلال، آقا بپرس، اشکال نداره بپرس، اما سوال جواب نداره، چون اصل صغرا و کبرای سوال غلطه. مثالشو بزنم، من از شما بپرسم که برادر گرامی شما به طلبکارانتون چک نقد میدید؟ چک میدید یا پول نقد؟ شما هر سوالی، هر جوابی به سوال من بگید چی رو قبول کردید؟ به بدهکار بودن تو سب به طور عشق من خوش که گفتم هم بدهکارم که میپرسی چک میدید پول نقد میدید. این سوال پرسیدنش حرام نیست، اما سوال غلطه. اول باید مقدمه رو اثبات کنید، بعد سوال رو مطرح کنید. در دین گفتند بپرسید، هر چی میخواید بپرسید. مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بیانات شریفش اینه: سلونی قبل ان تفقدونی. بعد معنی را هم مشخص میکنه: سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منکم به طرق الارض. فکر نکن وقتی میگم بپرسی بندازی سرتو زمین بپرسی، سرتو به آسمان کن و بپرسی. سقف نداره سوال های تو. آقا میتونم آسترولوژی بپرسم؟ اگه بلدی بپرس. میتونم نجوم بپرسم؟ بلدی بپرس. هیئت بپرسم؟ بلدی بپرس. سنگ ها بپرسم؟ بلدی بپرس. ما معتقد به کسی نیستیم که او فقط در حوزه شریعت و دین توانایی پاسخ داره. این دانشمند سبزواری هست، خدا رحمتش کنه، خیلی نازنینه. این دانشمند سبزواری بهترین کتاب لغت عربی رو نوشته و قدیمی ترین کتاب لغت عربی رو عربی نوشته. اسمش هست خلیل، خلیل ابن احمد فراهیدی سبزواری. خیلی قدیمی کتاب ها. این کتاب در زمان امام‌علی نوشته شده، خیلی قدیمی، هم عصر تقریبا صحیح بخاری. تو اونجا میگه که از من پرسیدن که چرا علی امام است و دیگران امام نیستند، یک قاعده علمی داد، گفته چرا؟ احتیاج الکل الیه و استقناعه عن الکل دلیل علی انه امام الکل فی الکل. این که همه تو همه چی به علی محتاجن و علی تو همه چی از همه بی نیازه، دلیل بر این که این آدم امام همه است بر همه تو همه چی. احتیاج الکل الیه و استقناعه عن الکل دلیل علی انه امام الکل فی الکل. سخن از بپرسید از من همه چی بپرسید فقط مال امیرالمومنین نیست. هر امام معصومی بر او واجب بوده که جیغ بنفش بزند بپرسید هر چی میخواد بپرسید. به این شکل سلونی قبل ان تفقدونی خاص امیرالمؤمنین، شعار علوی است، اما دونه دونه امامان معصوم ما همین سخن رو فرمودن: سل اما شئت، سل اما بدالک، سل اما تريد. هر چی میخواد بپرس، هر چی دلت میخواد بپرس، سل اما شئت. هر سوالی میخوای بکنی بکن، هر سوالی میخوای طرح بکنی بکن. در دین اصرار شده بود و افراد هم می‌رفتن خدمت اهل بیت، هر سوالی داشتن مطرح می‌کردن. کسی مثل جابر بن حیان می‌نشست، چون یک کیمیاگر بود، البته پائولو کویلو نخونده بود که کتاب اورور، چون کیمیاگر بود و این کیمیاگر و این شیمیست دغدغه های شیمی و کیمیا داشت، سوالات شیمی از طرف باقر میکرد. چاپ شده اخیراً دانشگاه مکی رساله چاپ کرده، فوق العاده از این رساله، پرسش های شیمی جابر بن حیان از امام باقر و بیس های علمی شیمی در ذیل پاورقی. امانت داری خیلی رعایت شده، یعنی متن حدیث توش دست نخورده، فقط تصحیح شده. در پاورقی بیانات سوالی جابر از حضرات معصومین با بیانات امروز شیمی تطابق داده شده و بحث کرده، بعضیشون به چالش کشیده، یعنی گفته این سخن درست نیست چون علم امروز اینگونه میگه، من دارم میگم گزارش، نمیگم حرفش غلط یا درسته، کاملا این رو اومده تبدیل کرده، تنظیم کرده، ارائه کرده، کار کرده. یا کسی در شما این خانم رو حتما بشناسید، من در کلاسایی که خانم ها خدمتشون هستن گاهی اوقات این رو بارها گفتم، این دانشمند شناختنی و شناسان است. اصالتا آلمانی این دانشمند، اما در هاروارد بزرگ شده، در هاروارد هم دفن شده ایشون نزدیک قبرستان دانشگاهی که در نزدیک هاروارد هست. اسم این خانم هست خانم شیمل، آن ماری شیمل، خیلی زن بزرگی است، این بانو مسیحی است، بسیار زن توانایی است، بانوی بسیار عفیف و پاک دامن و بسیار باسواد و ملایی است. بیش از 7 کتاب داره در مقایسه بین افراد مختلف. یکی از مقالات به کتابهاش اینه، ماریا و فاطیما، یک مقاله بسیار دقیق در مقایسه بین صدیقه طاهره، یعنی گزارش قرآن از فاطیما و گزارش بایبل از ماریا، اصطلاحا در نگاه تأویلی میگه آیاتی که تأویل به فاطمه زهرا، فوق العاده است. به فارسی ترجمه شده، آقای حسین الهی قمشی این کتاب رو به فارسی برگردونده، مقاله خانم مجموعه کار شیمه رو ایشون همه به فارسی ترجمه کرده، مقایسه بین ماریا و فاطمه. چی میخوام بگم؟ میخوام این رو عرض کنم، در واقع نکته که در باره خانم شیمه میخوام بگم این قصه نیست. اون نکته در باره خانم شیمه میخوام عرض کنم، خانم ها نسبت به ایشون دقت کنن، اولا یک بانوست، بانوست فرهنگ دینی، خیلی کار کرده. یکی از دانشمندان معاصر ما میگه من در هاروارد نشستم خدمت خانم شیمل در سن در من 97 سالگیش، گفتم خانم شیمل یه پچپشی پشت سر شما تو دانشگاه هست، پشت سر شما مردم حرف میزنن. پرسید چی بسرم؟ گفتم میگن که شما مسلمان شدی. این حرف درسته؟ گفت خانم شیمل همینطوری که فنجون قهوهشو سر کشید، گفت این حرفیست که باید در دل پنهان باشه. میگه من نفهمیدم منظور حرفش چی بود، یعنی این که نه حوزه ایمان حوزه لو دادنی نیست، یا معناش اینه که بله مسلمان شدم و بلند یه گل سرخ همون بذار پش پش باقی بمانه. نمیدونی کدومی که از این معانی و کدومی که از این نکات هست. همه اینها رو برای این گفتم که خانم شیمل با اینکه در علوم انسانی کار کرده اما علاقمند به طب و پزشکیست، آمده است یک رساله، وقتی میگم رساله کتاب کوچولو، از حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو که در حوزه طب، در حوزه پزشکیست و بخش ها و بحث های آناتومی و ادویه و اشربه و اقضیه در او فراوان آمده، به زبان آلمانی برگردشون، به زبان فرانسه، سانسکریت، فارسی، مغولی، ترکی، تسلط کامل داره خانم شیمل که متون و تراث رو مستقیم اقسم کنه، از عربی به آلمانی ترجمه کرده و بعد به همه شکلی که عرض کردن مثل کار شیمی تطبیق داده بین آنچه که علی ابن موسی سلام الله علیه، اسم رساله هست رساله اهلیجیه، حتما شنیدید، یعنی گفتگوی حضرت رضا با یک دانشمند هندی به این نام گذاری شده، اون رو هم تطبیق داده آورد، تطبیق داده، خیلی خواندنیست، موجود روی کتاب، توی کتابخانه ها به راحتی پیدا میشه. در همین کتاب ها و فرهنگی که عرض می کنم میگه بپرسید و سوال کنید و فحص کنید و هیچگاه دست بر دهان نمیذاره که نپرس زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، دست منه بر دهنم، گوش کنین عربده را، دین میگه بپرس، سوال کن، سرچ کن، بکاو. بیش از 14 سخن از معصومان ما آمده است در این باب. من رق رجعه رق علمه، کسی که کمرو باشه علمش میاد پایین. کمرویی صفت نکوهیده است در فرهنگ دینی ما، به خصوص کسانی در حوزه دانش میخوان وارد شن. من رق وجهه رق علمه، کسی که کم رو باشه دانشش کم میشه. پر روی صفت مثبتی نیست، اما در علم آمودی صفت بسیار درستی است. باید اهل فحص باشی، اهل بحث باشی، اهل گفتگوهای علمی باشی. اما پرسیدن بپرس، اما بپرس تا بدونی، نه بپرسی تا خوچگری کنی، نه بپرسی تا خودتو علم کنی، نه بپرسی تا یکی رو تخریب کنی، نه بپرسی تا یک جنابی رو تخریب، نه بپرس تا بدانی. سل تفقهن و لا تسأل متعنتن، بپرس تا یاد بگیری، نه پرس تا یکی رو خراب خورد کن. انتقاد کن تا به کسی چیز یاد بدی، نه انتخاب کن، انتقاد کن تا خود خاکشیرش کنی. هنر نقد بزرگ کردنی است، نه نقد کاکتوسی یا زرد کردنی. و ما تو تاریخ چقدر تشکر میکنیم از کسانی که سوالهای قشنگ کردن. چند نمونهشو نام ببرم براتون، خیلی مدیون این افراد هستیم، دست علمشون رو میبوسیم که این سوالا رو کردن، که ما الان اگر اون سوال نبود جوابای خوب نداشتیم. در عصر شیخ صدوق یک کسی میاد خدمت ایشون، گفتن از طبرستان آمد. طبرستان این کجا؟ تقریبا از مینو دشت تا حدود کیاسر، بعد رامسر میشه طبرستان. از حدود مثلا گلستان، از مینو تحدید شده این کار دیگه، از مینو دشت تا کیاسر میشه طبرستان. و تمام کسانی که در تاریخ به طبری منتسبن، اگر نسبتشون رو درست بخونید، طبرسی ها همه تفرشی هم و طبری ها همه طبرستانی هم. از این حوزه تا این حوزه هستن. یک کسی از طبرستان میاد تهران، میاد تهران که نبوده، روی منظورم رازی ها، میاد خدمت شیخ صدوق، یک سوال میکنه، یک درخواست، میگه آقای صدوق، سالها قبل از شما یه دانشمندی در ایران یک کتابی نوشته به نام من لا یحضر خود طبیب. مال کیه؟ نه، مال زکریای رازی صاحب الهابی. یک کتابی نوشته به نام من لا یحضر خود طبیب، کسی که طبیب پیشش نیست، طبیب خود باش. میشه شما یک کتاب بنویسی من لا یحضر خود فقیه، کسی که فقیه پیشش نیست؟ ما دوریم از علم و حوزه و دین و روحانیان. و صدوق هم شروع میکنه در حدود 25 سال در پاسخ به سوال اون شخص که نمیدونیم کی بوده، یک کتاب بنویسه من لا یحضر خود فقیه. اگه این سوال نبود، معلوم نبود این جواب هم باشه. حتی اشکالات خیلی خوبه. ابن روزبهان بقلی یک انتقاد میکنه، میگوید که شیعیان نسبت به عقایدشون هیچ منبع و بیسی ندارن، الله بختکی قزقورتکی حرف میزنن. یه دانشمندی به جای این که ناراحت بشه و فقط نشنش بکنه، در جواب به انتقاد این دانشمند 110 جلد 120 جلد کتاب می‌نویسه. ابقات الانوار ندارم این در خدمتش، در شهر لکنهای هند می‌نویسه. متاسفانه باید به شما بگم در این چرخش‌های روزگار از کتاب 120 جلدی ابقات الانوار میر حامد حسین هندی کمتر از 3 جلدش بر جای مونده. این 3 جلد رو الان حسن خود رضوی حدود 7-8 سال تیم علمی رفقا، وقتی میگم 120 جلد، نه 120 جلد کتاب وزیری ما، 120 جلد کتاب رحلی ریزنویس که 3 جلدش الان داره تحقیق میشه، تا الان 12 جلد اینجوری در اومده. ابقات الانوار، ابقات الانوار ما تو تاریخ کتاب های گم شده زیاد داریم. همین صدوقی که براتون نام بردم یک کتاب داره 8 جلد به نام مدینه العلم. آخرین بار این کتاب کجا دیده شده؟ تو اصفهان، توسط کی؟ شیخ بهایی. آخرین کسی که تو آثارش نوشته در مدینه العلم صدوق چون این بود، تو اصفهان بوده توسط شیخ بهایی قرن 10 و 11. دیگه از اون به بعد گم شده تا الان. زمان مرحوم علامه مجلسی، خب با توجه به سلطه‌ای که به قدرت و ثروت و سیاست و دیانت و اون موقع داشت و عملا پادشاه بود، اما مدیریت‌های کلام رو مجلسی انجام میداد، خبر میرسه به علامه مجلسی که در یکی از روستاهای صنعا یمن، خیلی از تراث ما الان تو یمنه، در یکی از روستاهای صنعا یمن خبر رسیده که یه خانواده روستایی کتاب مدینه العلم صدوق داره. تو تاریخ مراجعه کنید، یکی از بهترین کتاب‌هایی که درباره عصر صفویه نوشته شده مجموعه مقالات صفویه شناسی دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند که تمام اینها رو رسول جعفریان دانشمند بزرگ کشورمون به فارسی برگردونده و تو سایت کتابخانه تخصصی تاریخ هست. میگه مرحوم علامه مجلسی با تذکر به شاه 40 بار شطور، همش نقد شده، 40 بار شطور از کجای میدون نقش جهان به قول من شطورها رو صف کرده بودن، بر هر شطور چه کالای گرانبهایی، چه نمیدونم ترمی، همه نام میداد، ترمی اصفهان، خاتم اصفهان، برای کی؟ برای پادشاه یمن، به همراهی برادر مرحوم علامه مجلسی میفرستنش یمن که این هدایای نفیس رو بده در کنار شیو بگیره، یک تراس فرهنگی شیعه رو بگیره و داره بیاره. متاسفانه اینها میرن مدینه العلم، میگیرن میارن، اما مدینه العلمی که میاد مدینه العلم صدوق نبوده، یه مدینه العلم دیگری بوده مال دوره های بعد. این کتاب کماکان گم و گور وجود نداره متاسفانه. تراس ما اهمیتش این گونه است. یک کسی مثل من، حتما شما قوم مشرف میشید، حتما که قوم مشرف شدید به محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رسیدید، یه تایمی باز کنید حتما کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی رو ببینید. بعد دونه دونه مورد خانم آقامون فریضه است. زشته که از دانشگاه های دیگه نوبت هفتگی بگیرن با کلی اصرار و تمنا و خواهش، هفته به هفته فقط 2 سیانس، از دانشگاه بزرگ عالم باید بیان دانشگاه تهران با مسئول دانشگاه تهران با سلام و صلوات بیان اونجا وایسن ساحلانه که وقت بدن برن حوزه منسکریپشن نسخ خطی کتابخانه آل مرعشی رو ببینن. خب برای ایرانی ها که با چیزه آزاده که، خب بریم ببینیم، هر وقت خواستید در نتش برن تو بتونشون میده. آدم اونجا احساس غرور میکنه و احساس حقارت میکنه، احساس غرور میکنه از اینکه عجب تراسی در عقبه و خلفیه اعتقادات من قرار داره. هر کتابی میگیم به دستخط اون مؤلف یا نزدیکی به اون مؤلف اونجاست، احساس حقارت میکنه که مرحوم آیت الله مرعشی مثلا نوشته کتاب خطی الفقیه صدوق را در سال فلان به قیمت 2 سال نماز استیجاری خریدم. کتاب الاقبال الاعمال سیده به طاووس را به قیمت 3 ماه و 3 روز روزه مستحبی خریدن. پول نداشته که بده سید، معامله پایا پای میکرد، این مشقت کارهای اینگونه تحمل میکرد. جالبه میگه که رفتم در دورق میشتست کجاست؟ اهواز، مهمترین شهر خوزستان دورق، الان یه روستاست. هنوز تو اهواز دورگی ها که همون تلفظ قطعی دورگ که علی ابن مهدیار اهوازی اصطلاحا دورگیه، دورگ که بزرگانی مثل سید نعمت الله جزایری اونجا بودن، تراث بزرگ شیعه اونجا بوده. سید میگه رفتم در دورگ اهواز کتاب القیبه صدوق طوسی را به قیمت آوردن آب از کارون به مدت 20 روز به نوع خانواده خریدم. یعنی دوشش، حالا اینجوری که نبود، دوشش مشک آب مینداخته که 20 روز به این خانواده آب آشامیدنی سالم برسونه، در مقابلش کتاب القیبه طوسی رو بخره. احساس حقارت میکنه که برای تراس چه کرده این مرد و من حتی شاید تراس رو هم نشناسم. و در فرهنگ دینی ما در بحث سؤال و پرسش کردن و کاویدن این همه طبق نکات بسیار عظیم و عزیز وجود. همون دینی که من میخواستم بگم مدیون سوالهای خوبیم، مثل سوالی که اون از اون شخص پرسید، سوالی که او از اون پرسید. من سوال آخر رو بگم چون وقتم تمام شد، اصلا من تو مرخصشم، ادامه بحث اگر عمری بود در نشست بعدی. یکی از سوالهای خوب که تو احادیث ما هم هست، تأکید بعدی که این سوال چه نقشی ایفا میکنه، یک سوال است که اگر اون سوال نبود ما کماکان با طبیبانمون نزاع علمی داشتیم. طبیبان عزیز ما همیشه یا تحمل و صبوری کردن، چیزی نگفتن، بعضی ها هم فرمودن که این حکم اسلام چگونه است که اصرار داره اول هر قضا و آخر هر قضا نمک بخور. شنیدید بگیم از مستحبات مؤکدات اسلام. من بارها از رفقای کلمی شنیدم اما با این حکم اسلام یه مشکلی داریم، مثل نمیچسبه. کسی که فشار خون حاد داره یک خردل نمک برای اون سمه. چطور شما تجویز میکنید که قبل قضا و بعد قضا مستحب مؤکد نماز نمک بخوره؟ این چگونه قصتش در میاد؟ تمام این اشکال با یک سوال تو یک حدیث ما حل میشه. میگه علی بن موسی رضا زمانی که از مرو از مدینه تبعید شد به مرو یا دعوت شد به مرو، تو مسیر مرو دعوت شد به خانه یک از شیعیان، اون طرف سر سفره نمک آورد و سرکه آورد. حضرت شروع کردن به خوردن غذا، اما نمک میل نکرد، نان تو سرکه زدن و خوردن. این سوال مهم میکنه که یبن رسول الله، این مگه حرف اجداد و پدران شما نیست که هیچ غذایی نباشد مگر با نمک شروع کن؟ میفرماید چرا؟ میپرسه چرا شما شروع نکردی؟ فرمود الخلو کلمله، سرکه همون نمک مشکل حل میشه. پس اصرار بر نمک به ما انه نمک نیست، نمک به جغرافیای مختلف متفاوته. در اون زمانی که این حدیث نازل به فضای حجاز بوده و خشکی‌های فضای حجاز، اصرار بر شروع کردن غذا با نمک در فضایی که من در مرو زندگی می‌کنم و فضای بستانی و گلستانی و رطوبت مرو وجود داره، اشکال نداره که غذا رو با نمک شروع نکنید، با سرکه شروع بکنید. یه سوال دیگه بعد من بگم پزشکان و رفقای پلیس آوردم، باور کن 3-4 سال دغدغه فکری من رو نمیشه اینو بگم، چون به لحاظ مبانی علمی حرف رد شده است که فقط باید نمک مصرف کنی. پس حضرت اصرار بر چیزی شبیه نمک هم دارد، مثل جناب سرکه علیه السلام. سوالات خوب در فرهنگ دینی ما بسیار بر او پای فشرده شده، اینقدر مهمه که امیر مؤمنان من به شما فرمود حسن السؤال نصف العلم. نفرمود سؤال خوب، اینو درست ترجمه کنیم، نفرمود از سؤال الحسن نصف العلم، سؤال خوب نصف علمه، نفرمود خوب سؤال کردن نصف علمه، خوب سؤال کردن نصف علمه، حسن السؤال نه از سؤال الحسن. پس معلوم میشه برای طرح سوال هم یه متدولوژی وجود داره. من هر سوالی میتونم بپرسم، اما چگونه بپرسم؟ از کی بپرسم؟ به چه نیتی بپرسم؟ روش طرح اون سوالم چی باشه؟ حسن السؤال نصف العلم، نه از سؤال الحسن نصف العلم. ما در این شبهایی که مسئله برادران و خواهران میرسیم، سعی میکنیم انشاءالله سوالاتی رو مطرح کنیم در حوزه اخلاقیات و اجتماعیات و در اون دوایی که مسئله شما هستی به پاسخهای اون انشاءالله در مکتب بحر هم برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان بحل اعداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا